و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله الذين بهم فتح الله و بهم يختم الله و لعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. همانطور که برخی از دوستان از سال گذشته مستحضرند، بحث ما پیرامون مکاسب محرمه است. البته محرمه که عرض می کنیم، هم از این که محرم باشه قطعاً یا قیل به تحریمه، ولو ممکنه در نهایت مثلا نتیجه بگیریم که حرام نیست. لذا عنوان بحث ما فی المکاسب المحرمه و ما قیل به تحریمه. بزرگان دیگه که کتاب نوشتن مکاسب محرمه، دقیق ترش همینه، محرمه یا قیل به تحریمه. باز همونطور که قرار سال گذشته ما شد، ما دوستان بر اساس مکاسب شیخ و روشی که ایشون در پیش گرفته، بزرگان دیگه هم متابعت کردن، پیش میریم. و البته جایی لازم باشه بحثی اضافه میکنیم، لازم باشه حذف میکنیم یا بست میدیم بحث رو اگر جایی نیاز به بست باشه. و باز همونطور که دعوه ماست میدونید، سعی میشه بیشتر مسائل محل ابتلا، حالا مثلا بیع و شراء، بول و قاعد مثلا، خب خیلی مبتلا به نیست، ولی مثل میته و خون و منی و امثال ذالک، خب بیشتر محل ابتلاست، بیشتر باید بحث کرد. یعنی میخوام عرض کنم تبعیت ما تبعیت 100% از روش شیخ نیست، ولی اساس مکاسبه. بنابراین متن خاصی که دوستان حتما باید مطالعه کنن مکاسب محرم است. بین حواشی هم میدانید مکاسب الا ماشاءالله حاشیه و شرح داره، ولی بیشتر نظارت ما بر حاشیه مرحوم سیده و ایروانی. اتفاقی هم انتخاب نکردیم. مرحوم سید خب فقاهتش بسیار قوی است و فقهش فقه خالص، فروع زیادی در این کتاب مطرح شده علاوه بر مکاسب. حاشیه المکاسب صاحب عروه سید یزدی. مرحوم ایروانی خوب اهل دقت، صاحب مبناست تو خیلی بحث‌ها، بحث‌هاش مختصره، بحث نداده زیاد. خب این بیشتر نظارت ما بر این دو کتابه. اگر دوستان بتونن تهیه کنن این دو حاشیه را، اگر تهیه نکردن تا کنون، جزو کتاباییست که خواسته باشن تو بحث ما شرکت کنن آقایون، کتابای لازمه. از متون خارج حاشیه مرحوم آقای خویی رو ما نظارت داریم، مصباح الفقاه، به دلیل به هر حال بحث خارجه، طول و تفصیل داره. و مرحوم امام، در واقع دو اندیشه است، دو نگاه به فقه معاملات، و این دو حاشیه من مخصوصا انتخاب کردم چون نظر مرحوم امام با مرحوم آقای خویی گاهی دو نگاه به مسئله، نگاه نسی که بیشتر مرحوم آقای خویی نگاه میکنه و نگاه بنای عقلا و عرف که بیشتر مرحوم امام داره. بر این اساس این دو متن خارج را هم ما معمولا مد نظر داریم. البته جاهایی لازم باشد خب از کتابهای دیگه هم استفاده میشه. منتها محور متن مکاسب شیخ با این چهار متنی که عرض کردم، باز تکرار میکنم میتونن دوستان تهیه کنن، دم دست داشته باشن یا کتابخانه که میرن بر اساس این چهار حاشیه در واقع ما بحثو انشاءالله پیش میبریم. مسلم لازمه که یک در واقع ساختاری از مکاسب محرمه شیخ تو ذهنتون ترسیم کنید دیگه. من اگر میخواستم همینطور بگم برید مراجعه کنید، ممکن بود هر کسی یه جور ساختار مکاسبو بفهمه. ببینید دوستان، مکاسب محرمه شیخ که حدود 80 صفحه از اون چاپهای قدیم بحث میکنه، میدونید که ایشون میفرماید که اکتساب محرم علا انواعه، کسب حرام انواعی داره و در اونجا در این 80 صفحه تقریبا 78 صفحه 5 نوع کسب حرام تصویر میکنه. نوع اول اکتساب به اعیان نجسه الا مستثنی. مکاسب نگاه کنید صفحه 3 عبارت شیخ اینه: النوع الاول الاکتساب بالاعیان نجسه عدا مستثنی. بعدم یادتون باشه 8 مسئله اونجا درست میکنه تو همین نوع اول: نجس بول قاعد باشه، نجس منی باشه، خون باشه، مردار باشه، اسیر عنبی باشه، دهن متنجس و امثال ذلک. نوع اول که مقداری بحث مکاسب به خود اختصاص میده اکتساب به اعیان نجسه. الان همینجا دوستان شیخ در نهایت قائل به حرمت اکتساب و خرید و فروش به اعیان نجسه نیست، لذا دیگه در واقع مکاسب محرم نیست، بلکه چیه؟ اون که اول گفتم قیل به تحریمه، قائل به حرمتش شدن بعضی ها. این نوع اول. نوع دوم، داریم ساختار مکاسب و امروز این 78 صفحه رو شبم دوستان خودتونم برید یه نگاه بکنید، یک ترسیمی از این بالاخره ما حالا نمیدونم چند سال طول بکشه باید معطلش بشیم، به هر حال باید این ساختار بحث رو تو ذهن دقیق داشته باشید، ساختار درختیش رو بکشید تو ذهنتون. نوع دوم میفرماید که مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به. اون کالایی که میخواد خرید و فروش بشه و حرامه نجس نیست، مثل خمر و خنزیر نیست، ولی قصدی که شده از این کالا قصد حرامه، که بعد شب انشاءالله نگاه کنید همین رو هم دوستان سه صورت براش درست میکنه. میگه گاهی ما یقصد و به تحریم، گاهی اینجوریست که اصلا این هیئت فقط برای حرامه، به درد چیز دیگه‌ای با این هیئت نمیخوره. فرض کنید عکسی رو تکثیر کرده، خب عکسیست که فقط به درد این میخوره که مثلا باهاش گناه بشه. یا مثالی که شیخ میزنه، هیاکل عبادت، بت ساخته یا صلیب ساخته، که این هیئت صلیبی با این هیئت فقط به درد همون نصارا میخوره که بگیرند و مثلا پرستش کنند، احترام کنند یا بت را بپرستند. بنابراین یقصد و به تحریم و از این هیئت چیزی غیر از حرام در نمیاد. اما گاهی وقتا هست که نه، از این هیئت غیر حرام هم استفاده داره، ولی متعامله این قصد حرام کردن. علمایی که مکاسب محرم تازگی ها خواندید، مثال به چی میزد شیخ؟ بیع العنب ممن یعلم انه یصنعه یا یعمله خمرا. انگور میفروشه به کسی که میخواد شراب کنه، ضبط صوت رو میفروشه به کسی که، یا دستگاه پخش فیلم رو میده به کسی که فقط میخواد فیلم مبتذل، ساختمان و اجاره کسی میده که میخواد مرکز گناه باز کنه. و بالاخره قسم سوم تو همین به اصطلاح نوع دوم، اکتساب به چیزی که نمیگیم فقط ازش حرام استفاده میشه، نمیگیم هم قصد حرام کردن، ولی صلاحیت شأنی برای استفاده حرمت هست. مثل کسی که سلاح رو میفروشه به دشمنان دین، حالا چه جنگی باشد بین اونها و مسلمین یا جنگی هم نباشد، بله؟ و بالاخره سلاح یا شأنیت استفاده حرام داره. دوستان همه اینا رو ایشون داخل در نوع دوم میکنه. نوع دوم مجمعش چی بود؟ اونی که یقصد و یا یمکن ان یقصد بهل حرام. پس ببینید، نگاه دست من میکنید، نوع اول از مکاسب محرم به حسب ترتیب شیخ شد بیع اعیان نجسه، نوع دوم ما یحرم التکسب به خاطر مقصود از او، و الا نجس نیست. این مثالی که من زدم، انگور، صلیب، نمیدونم دستگاه پخش فیلم، اینا هیچ کدام نجس نیست، ولی به خاطر قصدی که شده یا امکان داره ازش قصد بشه میشه حرام. نوع سوم دوستان که مرحوم شیخ در صفحه 20 داریم یه عبوری بر مکاسب میکنیم که بحث دستمون بیاد ها، نوع سوم از مکاسب محرمه اونهاییست که نه نجسه، پس نوع اول نیست، نه قصد حرام شده، پس نوع دومم نیست، ولی لا منفعت محللت، لا منفعت محلل، البته یه قید دیگه هم از اغلایی نداره. حالا مثلا یه کسی فروش نمیدونم سوسک و مگس و نجاسات که بگی میره تو اسم اول، این چیزی که منفعت محلله معتدن به مقصود نداره، کل خنافس و الحشرات امثال زاله، یا یه چیزی باشه مثلا اسباتی هایی که به درد هیچی نمیخوره، مالیت نداره، این هم یک نوع حرام. حالا همینجا دوستان یه لحظه توقف کنید، اگر دقت کنید حرمت این قسم مثل حرمت خمر و خنزیر نیست. این حرمت، حالا اگه قائل به حرمت بشیم ها، از جهت مثلا تجری، از جهت این که سمن مال بایع نمیشه که بخواد توی این سمن تصرف کنه، یعنی در واقع میشه گفت اصل معامله من حیث و هیه معامله حرام نیست، اون تبعاتش حرامه. حالا اصلا یه کسی یه سوسکی بده به یه نفر یک تومن بگیره، بله بگیم آقا شما حرام مرتکب شدی، گناه کردی، تو فاسق شدی، چون سوسکو فروختی یک تومن گرفتی. خب این نمیشه گفت حرام مثل بیع خمر که اون کار حرامه. اینجا مثلا از این باب که فرض کنید چیزی که شارع گفته بود نه، اینا گفتن آره، مثلا از باب تشریع، از باب تشریع. یا مثلا حالا میخواد که این پول تصرف کنه، میخواد بره نون بخره بخوره، خب نمیتونه نونو بخوره، مال غیره، بله داره تصرف میکنه در مال غیر. و اینو دوستان ما کاریش داریم، ما این تذکر که من میدم الان یکی از مقدمات بحثمونه که انشالله یکی دو روز آینده بحث میکنیم که اصولا حرمت در معاملات به چه معناست. بالاخره ما 2 سال 3 سال 4 سال بخوام انشاءالله بحث کنیم از کسب حرام. حرام یعنی چه؟ حرام یعنی گناه، حرام یعنی باطل، یعنی هر دو، هم گناه هم باطل. بالاخره چیه؟ مراد از حرام چیه؟ نکته ای که دوستان اونطوری هم که باید بهش پرداخته نشده تو بحثا، که حالا بعد از مقدمات انشاءالله چند روز آینده بحث میکنیم. اینم دوستان نوع چندم، نوع سوم. نوع چهارم که اگر مکاسب رو یادتون باشه، بخش عمده مکاسب محرمه، یعنی بیش از نصف مکاسب محرمه به همین نوع چهارم سپری میشه. نوع چهارم اکتساب به، یعنی اکتساب حرام، حرام اکتساب به خاطر اینکه اصل عمل حرامه. عبارت شیخ اینه: ما یحرم الاکتساب به لکونهی عملا محرما فی نفسه، عمل محرمیه، لکونهی عملا محرما فی نفسه. ببینید بحث نجاست نیست، بحث این که قصد حرام شده نیست، نمیدونم بحث این که منفعت و عقلایی نداره نیست، بحث این که خود عمل حرامه. یه کسی آقا در خدمت یه شرکتی در آمده که کالای این شرکت رو تبلیغ کنه، راست یا دروغ، بله پولم میگیره، حقوقم میگیره. مرحوم شیخ میگه که میفرماید که ما کذب رو که میاریم، درسته اکتساب به کذب مرسوم نیست، ولی ما چون علما هم گفتن ما هم میگیم. ما یه کمی اشارات به حرف شیخ هم داریم تو این بحثا که نه آقا، اصلا ممکنه یه سری افراد در استخدام یه شرکت، یه کارخانه در میان که چیکار کنن؟ تبلیغ دروغ کنن، کالای این شرکت رو ترویج کنن با دروغ. ببینید اینجا این طرف فقط هدفش اینه که دروغ بگه پول بگیره. این که بگیم یه قصدی ورای این داره که او حرامه، نه، بعد از این دیگه حرام نیست. حالا یه نفرم بیاد بخره کالا رو، کلا همسرش بره، حرامی کسی مرتکب نشده، خود این کار حرامه. یه کسی فرض کنید پول میگیره، مثلا مقاله مینویسه علیه دین، ترویج باطل میکنه، کاریکاتور میکشه، مثلا افراد حذف میکنه، جسارت میکنه، نقاشی میکنه، لکونی عملا محرمن فی نفسه. بعدم یادتون باشه ایشون از حروف الف با شروع میکنه و 28 تا رو میشواره. مایلم شما بگید اولیش چیه از این 28 تا که شروع میکنه؟ ایشون تو الف چیزی پیدا نکرده، تو ب، پ، پ که نبوده، ب هم که نبوده، از ت. یادتون باشه اولین مسئلهش تدلیس الماشته، یادتون اومد؟ تدلیس الماشته. بعد از 41 صفحه تقریبا که میره جلو آخرش هم حجره. حجر، حجر یعنی که فحش دادن دیگه، ناسزا گفتن. القول الفحش من القول و مستق به تصریح و به. نگاه کنید مکاسب رو. خب اینم یک کاریه. 28 تا رو میشباره: سحر، رشوه، کذب، غیبت، غنا، مجسمه سازی، تنجیم، همینطور دیگه. 28 تا که میشباره. البته میگه بعضی هاشم حالا نمیشه گفت کسبه. خب ما بحث غیبت میکنیم، بحث دروغ میگیم، اینا کسب نیست، ولی ما به خاطر که دیگران انجام دادن ما هم انجام میدیم، که با این توضیحات بنده معلوم شد که نه، اتفاقا مثل کذب و نمیدونم امثال زاله که ممکنه کسب رایجم باهاش بشه. آقا اینم نوع چهارم. و بالاخره نوع پنجم که دیگه اون اواخر مکاسب محرم است، کسب حرام، نه چون نجسه، نه چون قصد حرام شده، نه چون غیر عقلاییه، نه چون عمل محرم فی نفسه، بلکه چون واجبه. یه کسی پول میگیره نماز میخونه برای خودش، پول میگیره مثلا واجباتش رو انجام میده. بله، مایجب علل انسان، پول میگیره مرده رو میشوره، پول میگیره مرده رو دفن میکنه، پول میگیره تبلیغ دین میکنه، پول میگیره ارشاد جاهل میکنه. خب اینا واجب کفایی باشه. پول برای قضا میگیره، برای اجرای حدود میگیره، پول میگیره برای نظامات، واجبات نظامی، قصابی کنه، شاطری کنه. خب اینم حرامه. البته اینا بحثای دیگه. بله، مایجب علل انسان عینن کفایتن تعبدن او توسلن. ولذا بحثای خیلی قشنگ و شیرین اونجا هست که انشاءالله حالا چه موقعی برسیم که باید با دقت بحث کرد و احکامش رو گفت. دوستان، این پنج نوع ساختار مکاسب محرم است. من البته دوستان تو این نوشته بر اساس مکاسب قدیم نوعا آدرس میدم، چون دم دستم هست دیگه، وقت اونم ندارم هی بخوام قدیم و جدید، ولی چیزی نداره، شما راحت میتونید بر اساس مکاسبای مختلف هست، چاپ کنگره، غیر کنگره، خودتون پیاده بکنید. بعدم دوستان ایشون یه خاتمه هم داره. حالا ما که همه رو گفتیم بذارید اینا هم بگیم. خاتمه مکاسب محرم هم سه مسئله رو مطرح میکنه. یکی بحث بیع مصحف، فروش قرآن. آیا میشه فروخ قرآن را یا نمیشه فروخ؟ بیع مصحف. بحث جوایز سلطان که مفصل بحث میکنه. آیا میشه جوایز سلطان، رفت سلطان که میگیم یه معنای عامی و کارگزاران یک نظام غیر سلطان، آیا میشه جوایز سلطان رو و کارگزاران یک نظام رو، مرادم قاعدتا نظام فاسد دیگه نه نظام صحیح اسلامی، آیا میشه گرفت یا نه؟ و یه بحثم غیر از جوایز سلطان اینه که گرفتن ما یأخذه السلطان، سلطانی که مستحل خراج و مقاسم است و به نظر ما این سلطان حق سلطنت نداره. در طول تاریخ میدونید مسلمان ها به اعتقاد شیعه مبتلا به حاکمانی بودن که صلاحیت حکومت نداشتن. خب این سلاطین حق خودشون میدونستن که خراج بگیرن از زمین ها، مقاسمه داشتن، خراج مقاسمه به اسم زکات، زکات میگرفتن. حالا اهل سنت چون معتقد به خمس نبودن جز در غنایم، به خصوص در ارباح، میدونید ارباح مکاسب، اینا معتقد به خمس نیستن، بر همین اساس هم در طول تاریخ اینا چیزی به نام خمس نمی گرفتن. مگر جنگی میشد غنیمت میگرفتن، اون وقت خمس غنیمت رو قبول دارن اهل سنت. حاکمان که نوعاً بر اساس فقه اهل سنت کار میکردن، ولی زکاتو داشتن، زکاتو عین ما اعتقاداتی که ما داریم در زکات اونا هم دارن، ولذا به اسم زکات میگرفتن. بعد چی کار میکردن؟ خب اینا رو یه مقدارشی که خرج ولگردی ها و عیاشی هاشون میکردن، یه مقدارم بر میگردوندن تزریق میکردن تو جامعه. خب افراد کارمند اینا میشدن. بعد بحث میشد که آیا من شیعه، من مسلمان، میتونم از آنچه که سلطان جائر تحت عنوان مالیات، خراج، مقاسمه، زکات گرفته، من ازش بگیرم یا نه؟ بحث جایزه نیست، بحث هدیه نیست. میخوام مسئله دوم با مسئله سوم جدا بشه. دوستان، جناب شیخ خاتمه مکاسب رو هم به این سه مسئله، حکم بیع مصحف، حکم جوائز سلطان و عمال سلطان، و حکم قبض آنچه که سلطان میده به عنوان حقوق، به عنوان عناوین مختلف میده، آیا من میتونم بگیرم یا نمیتونم بگیرم؟ انصافا تمام دوستان مکاسب محرمه پر است از بحثای مفید و دارای کاربرد زیاد، اون تا باید این مقدار شکل قضیه رو مثلا عوضش کرد، عامترش کرد، یا مصادیق جدیدش رو پیدا کرد. حالا ایشون داره تدلیس الماشده، مثلا اولین بحثش اینه دیگه. خب اگر ما بودیم قبل از تدلیس الماشده، مثلا تبلیغ کالا، خب این الان عمومی تره تا حالا تدلیس الماشده، خصوص یه زنی که حالا میخواد یک دختری رو مثلا شوهر بدن، میاد مثلا موش کمه یا اصلا کل مو نداره، براش مو درست میکنه. خب بالاخره قبل از تدلیس الماشده قبلش تبلیغ داریم دیگه. حتی اگه بگین ترویج الکالا، ترویج المتا، خب میفته بعد از. میخوام عرض کنم که ببینید با یه نگاه اینجوری که ما نباید منحصر به اون بحثا بشه، اما در این حال اساس همون که گفتم مکاسب شیخه. خب دوستان، تا اینجا کاری که ما کردیم، و شما شب حتما باید برادران دنبال کنید، این ساختاری بود که از مکاسب ما ارائه دادیم. خب من خیلی هاش حرف کردم، مثلا بیتونید واقعا یک در یه صفحه با سلیقه‌ای که خودتون دارید این مکاسب محرمه رو تو یک ساختاری روی صفحه بکشید. یعنی کل این 80 صفحه مکاسب، حدود 80 صفحه جلو چشمتونه. بالاخره این چند سال آدم میدونه کجای بحثه، الان کجا قرار گرفته و چی کار داره میکنه. اگه برخی دوستانم که من که سلیقه این کارها رو ندارم، اگر کسی تو جمع ماست که به سلیقه خودش خیلی مطمئنه و یه طرح زیبایی رو بکشه که ما تکثیرم بکنیم در اختیار دوستان قرار بدیم، مسلم مشکور و انشاءالله معجوره. من با این تذکر دوستان وارد مقدمات بحث میشیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه اینم خودش این مقدمه بود، ولی این مقدمه در واقع مکاسب بود. یک کسی مکاسب محرم هم میخواست بخونه متن مکاسب، این مقدمه به دردش میخوره. ولی حالا ما در واقع مقدماتون از اینجا شروع میکنیم. اما من قبل از اینکه دوستان یک وارد بحث بشیم، در دو سال گذشته که مستحضرید خیلی از چهره ها رو میبینم، در دو سال گذشته میدونید ما بحث رو وقتی میخواستیم ارائه بدیم من مینوشتم و دوستان زحمت میکشیدن، به خصوص آقای محمد قلی این رو تایپ میکردن، آقای صالحی هم دوستمونم زحمت تکثیرش و آوردنش. خب به هر حال این کارو میکردیم. ببینید جزء دادن مزایایی داره و نواقصی، باید یه فکر اساسی هم براش بکنیم ما، یعنی از کنار این دوستان ساده نمیتونیم بگذاریم چون کار یه روز دو روز نیست. یه روش اینه که اصلا ما جزوه ندیم و شما خودتون، بالاخره من بحث میکنم آدرس میدم، برید بعضی وقتا روز قبلش آدرس میدم که چه کار بکنین معمولا، بعضی وقتا روز بعدش بالاخره، و خودتون برید استخراج کنید، بیرون بکشید، مطالعه کنید. البته این خوب یه مزایایی داره یه نواقصی داره. مزیتش اینه که بالاخره یه مقدار از اون آماده بودن در میاد. بالاخره من وقتی این نوشته رو دست شما ندم، شما ناچار میشید شب برید خودتون مکاسب رو نگاه کنید و بالاخره این ساختار رو بکشید بیرون و الا از دستتون میره، هیچی نیست، هیچی دستتون نیست. تو همین مراجعه طبیعتاً به یه نکاتی که من حذف میکنم بر میخورید، خب این خودش مزیت. اما خب نواقصی هم داره، یه مقدار سلیقه‌ای میشه، ممکنه اونطور که استاد میگه نتونید بکشید بیرون، اگه یه روز مثلا غائب بشیم دیگه چیزی نداریم، هرحال مشکلاتی داره. موقع درس ممکنه یه لحظه حواسمون پرت بشه، ولی وقتی جلومون باشه نگاه میکنیم. هرحال این نواقص اون مزایا، برعکس جزوه دادن خب این چیز رو داره. اگر دوستان برادرانی که تصمیم دارن بیان، اگر واقعا به این نوشته اکتفا نکنید، مخصوصا امسال برنامه من این هست که با اشاره فقط، یه چیز نشه که مثلا خیلی ساده مبتذل که همین یه 10 دقیقه نگاه کنیم بیام. این دوستان اگر بخواد این کارو بکنید قطعا نیاد بهتره، یعنی وقتتون رو تلف نکنید و ثمری نداره. بخوام به همین که 10 دقیقه این برگو بخونیم، یه مباحثه 10 دقیقه ای حدش همون همون 10 دقیقه فایده است. اگر واقعا دوستان اونایی که مایلن بیان این تصمیم رو داشته باشم، که برای من خیلی تفاوت نداره که بگم حالا قول بدید، نه بس قول نیست چون طرف قرار من نیستم، خودتون هستید. اگر واقعا ما خیالمون راحت بشه که شما میرید مراجعه میکنید، برخی کتابای دیگر رو میبینید، بله حالا ما دو تا سه تا کتاب مطرح میکنیم، بقیه رو خودتون برید ببینید، حتی سوالاتی رو تر کنید، ایجاد کنید، چه بسا با ما مطرح کنید، ما اونو تو بحث مطرحش کنیم، بحث کنیم. این استفتاءاتی که از علما شده، آقایون بزرگان اینا معمولا سوالات مردم رو نشون میده، وقتی نگاه میکنید توزیع المسائل سوالات مردم نیست، اما اون استفتاءاتی که معمولا مراجع دارن، یا نمیدونم جامع المسائل، مجمع المسائل، امثال ذلک، اینا از اون درون مردم برخواسته، سوالات مردمه. مثلا فرض کنید در بحث همین تدلیس الماشطه ممکنه اونجا سوالات دیگه‌ای مطرح شده باشه، اگر بیاید اینا رو در بیارید، خب به هر حال ما از این نظر خیرمون راحت بشه، میتونیم هم از مزایای جزوه استفاده کنیم که از اون مزایا محروم نشیم، هم اون آرزه غیر لازم مفارقش مبتلا نشیم که اکتفا نکنیم. حال در این حال دوستانی که درست ببینم نظرتون چی هست، اگر نظر هست که مثل سال گذشته جزوه بیدیم، من هست، من می نویسم بحثا رو، خب جزوه میدیم ولی به اون شرط. اگر هم نظر اینه، اکثریت اینه که نه خودمون میریم کار میکنیم، خب این هم هست. البته می شدم اونه که مخالفان اصلا جزوه نگیرن، خب اینم یه راهی است که خودشون برن کار بکنن. به هر حال حالا یکی دو روز بگذره ببینیم چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مقدمات بحث. شما شب دوستان مکاسبو که باز کنید، مقدمه اول رو بخوام بگم. مرحوم شیخ بعد از اینکه میگه بسم الله الرحمن الرحیم و حمد و سلام و صلوات میفرسته، میگه که سزاوار است ما بحث مکاسب محرمه را با نقل چند تا حدیث تیمنن و تبرکن آغاز کنیم. بعد در حدود دو صفحه که اینا رو شب حتما میبینید چند تا حدیث نقل میکنه. میپرسم از شما، اولین حدیثی که نقل میکنه کدام حدیثه؟ حدیثی است که شیخ خور در وسائل صاحب حدائق در حدائق هر دو از تحف العقول نقل میکنه. حدیثم خیلی طولانیه، حتما شب نگاه میکنید که امام علیه السلام، امام صادق، مکاسب را تقسیم میکنن به حرام و غیر حرام و بعد مفصل حرام رو مواردی میشمارن، حلال رو مواردی. البته فقط هم بیع و شرا نیست، بحث بیع هست، شرا هست، اجاره هست. این حدیث اول. بعدم میگه که این حدیث را سید در رساله محکم و متشابه نقل کرده. منظور از سید کدام سیده؟ سید مطلق وقتی میگن سید مرتضی علم الهدا، سید مرتضی دیگه. میگه این حدیث رو سیدم در رساله محکم و متشابه نقل کرده و خب بعضیم از اون نقل کردن. این حدیث اول. حدیث دومی که نقل میکنه حدیثی است از کتاب فقه الرضوی، کتابی که منسوب به امام رضا علیه السلام، موسوم به فقه الرضوی، اونم خلاصه از همون حدیث تحف العقوله. و بالاخره روایتی نقل میکنه از دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری از علمای امامیه. بعدم اون حدیث معروف نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. یعنی دوستان ایشون مجموعا چهار تا حدیث به قول خودش تیمنن و تبرکن نقل میکنه. تحف، فقه رضوی، دعائم و اون نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. بعدم که یادتون باشه نه فقط تو مکاسب محرمه، بلکه تا آخر مکاسب، به خصوص از فقرات حدیث اول چون مفصل تره حدیث تحف العقول استفاده میکنه. خب اینجا یه کاری جلو ما باز میشه و من ندوستم فقط برای همین صفحه و همین جا، چون تحف العقول کتاب روایی ماست، باید بحث کنیم از سندش. کتاب دعائم الاسلام از کتب معروف ماست، رساله محکم و متشابه همینطور. اون روایت نبوی سندش و شیخ نداره. خب این یک کاریست که برای ما میشه. فقط من دوستان اینجا یک، اینا دیگه بحث فردامونه انشالله، بحث سند، یک گلایه‌ای که دو سال قبلم در آغاز بحث از کار شیخ داشتیم این بود که آیا مناسب نبود که تیمن و تبرکم که هست از آیات قرآن ابتدا شروع بشه، از روایات معتبر. چون اینایی که ایشون نقل میکنه به قول مرحوم ایروانی میگه هستن بیشتر عبارات العلماست اون حدیث اول تا حدیث، تا اینکه حدیث باشه. سند نداره تو مجامع معتبر ما، مثل کافی، مثل تهذیب، مثل من لا یحضر استفسار نیامده. و تو تحف آمده که حالا بررسی میکنیم، تو دعایم همینطور اینا رو بررسی میکنیم. خب سزاوار بود که با آیات قرآن، البته من تو نوشته دارم فتعمل، فتعملم اشاره به اینه که شیخ میخواسته روایاتی که صریحاً انگوش گذاشته روی مکاسب محرم و مکاسب غیر محرم، ولی بالاخره این مکاسب شما مقدمه معاملات، مقدمه بیع خیارات مناسب بود دوستان. کاری که ما در طول دو سال کردیم، حالا ایشون مایل نبود مختصرتر، بله مختصرتر می آمد ابتدا از چند تا آیه اوفو بالعقود احل الله البیع المؤمنون عند شروطهم، همون کاری که دو سال شد اون 12 تا، اگر این کار می شد به نظر می آمد اولا بود، ولی بالاخره هرچی ایشون کرده خوب کرده. دوستان فردا یه مقدار بحث رجالی داریم راجع به تحف دعائم، و چون مخصوصا روایت تحف رو گفتن که شهرت جابر ضعفشه، برای فردا پیش مطالعتون یکی مصباح الفقاهه رو ببینید از مرحوم آقای خویی، و حاشیه سید رو ببینید که تو اون 2-3 خط بیشتر نیست، و اگر برسیم که بعید میدونم برسیم مقدمه بعدیمون دوستان تقسیم مکاسب. به نظر شما مکاسب چند قسم داره؟ 3 قسم یا 5 قسم؟ بعضی آمدن مکاسب را به 5 قسم تقسیم کردن: واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح. اما بعضی 5 قسم درست نکردن، گفتن ما واجب و مستحب نداریم تو مکاسب، یا حرامه یا مکروهه یا مباحه. خب کدام یکی از اینا درسته؟ خب این یه بحثیست که بالاخره ساختار معاملات در اسلام میخواد شکل بده. معاملات در اسلام به احکام 5 تقسیم میشه یا به احکام 3؟ اینم از اون بحثای خوبه که دوستان شرح لمعه رو ببینید چون خواندید، و جواهر این دیگه 2 روز آینده بحثمون ایناست. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.